به نیاز بسپارم.
خب تشکر میکنیم از فرشته جان خالقی، همکار هنرمند ما در بخش آشپزی، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه از برنامه زنده با زندگی امروز دوشنبه همراه ما بودین. بحث اعتراض داشتیم و فردا هم انشاءالله پیگیرش هستیم. علی جان جعفری سلام گفته و به صورت طنز نوشته کردن که من همیشه اعتراض دارم چون حق دارم به اهدافی که در زندگی دارم باید برسم، و بعد پرسیدن که نظر مثبت شما چی است. نظر مثبت ما منفی است، به خاطر که شما اگه همیشه اعتراض داشته باشین مردم عادت میکنن دیگه، خوشون میبرن، نمیشنوه اعتراض شما را. پس نظر مثبت ما منفیسته. سمانه خانم از تایبات سلام گفتن و نوشتن امضای خدا پای یک یک آرزوهای تام. چی دعای قشنگی. و گفته که انشالله اعتراض هایی هم اگر داریم خیلی کوچک و پیش پا افتاده باشه و زندگی روال معمول خدا داشته باشه. تشکر خانم سمانه خانم از تایبات، سلام ما را به تایبادی ها و تایبات های عزیز برسانیم. خوشحال هستیم که شنونده های گلی مثل شما رو با خود داریم. خب وقت نمونده، فردا از ارتباط اعتراض در محیط خانواده و سطح جامعه گپ میزنیم و یک مناسبت خوبم داریم، 12 بهمن و اولین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، روزهای مبارکی که مردم ایران تانستن با اعتراضات بر حقشان حکومت پهلوی را سرنگون کنن، با حکومت مردمی و اسلامی را بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه پای ریزی کنن. اینم از این مناسبت و موضوع رو خدمت شما گفتم. دیگه وقت نداریم و خدا حافظ شما و زنده باد زندگی.
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم، از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق امواج کوتاه 720 کلوهرتز، امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز میشنوین، و همچنان ما از موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلاهرز در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ای نی نواز یا پرده ساز دل نواز، یا پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یا پرده ساز دل نواز، یا پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، ای نی نواز، ای نی نواز. شاه و غلام عاشقان. یک پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یک پرده ساز دل نواز، یک پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، ای نی نواز، ای نی نواز.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید را موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز یکشنبه در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفتند که اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطر نشان کردند در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای تولید را جهاد خواندند و افسودند که ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان گفتند که آنها فروپاشی اقتصادی به خیال خودشان چند ماه را زمینه برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از 10 سال سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله پا برجاست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند که جهش تولید با بهبود شاخصهای اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بنگاه‌ها و تولید کنندگانی بودند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ نیز تاکید کردند باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود، همانطور که در هر جایی از واکسین کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد واقعا درخشیدند. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، 14 تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تحولات افغانستان. مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار از آن کرد که این کشور هیچگاه برای پذیرش سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی غربی آماده نبود است. سیگار در گزارش روز یکشنبه خود با اشاره به آمادگی نداشتن جامعه سنتی و پیچیده افغانستان با تغییرات سیاسی، اقتصادی و قضایی مورد نظر غرب نوشت که برای هر تغییری در افغانستان باید ویژگی‌های خاص این کشور در نظر گرفته شود. این در حالی است که جان ساپکو، مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که آمریکا در 20 سال گذشته بیش از 146 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما تنها بخشی از این کمک که توسط سیگار ارزیابی شده است. وی گفته بود که تخمین محافظه‌کارانه ما نشان داد که حداقل 30% این کمک‌ها ضایع و یا سرقت شده است. جان ساپکو، مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، اذعان کرد پول‌های زیادی را به صورت در کشور کوچک افغانستان بدون آنکه نظارتی بر آن باشد بیهوده هزینه کردیم. ساختمان ولسوالی دره در ولایت پنجشیر هدف حمله راکتی قرار گرفت. منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند شب گذشته ساختمان ولسوالی دره این ولایت آماج حملات راکتی قرار گرفت، اما این حملات تلفات و خساراتی نداشت. روز گذشته همچنین معتر عبدالحمید خراسانی، فرمانده امنیتی ولایت پنجشیر در ولسوالی روخه این ولایت هدف انفجار قرار گرفت، اما در این حمله به او آسیبی وارد نشد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. نیروهای دولت موقت طالبان در افغانستان دو عامل گروه تروریستی داعش و آمریکا را در آن کشور توقیف کردند. عبیدالله فیضانی، رئیس استخبارات طالبان در ولایت دایکندی، روز یکشنبه گفت که نیروهای طالبان یک عضو ارشد داعش را در ولسوالی اجرستان دایکنده توقیف کردند. در همین حال نیروهای استخبارات طالبان یک نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ولایت دایکنده توقیف کردند. فرد توقیف شده پیشتر نیز به عنوان محافظ نظامیان آمریکایی در افغانستان مشغول فعالیت بوده است. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری اواخر ماه اوت 2021 با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند. فعالیت دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرمسیر افغانستان در روزهای آینده آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، اعلام کرد فعالیت دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرمسیر روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. حقانی بدون اشاره به چگونگی حضور دختران در دانشگاه‌ها گفت در مناطق سردسیر نیز دانشگاه‌ها ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. حضور زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها از خواسته‌های مهم زنان افغانستان و جامعه جهانی است، اما هنوز مشخص نیست که حکومت طالبان زمینه آموزش برای این قشر را فراهم می‌کند یا خیر. با ابتکار یک تیم از جوانان ولایت تخار در ولسوالی ورسو، جوانان محروم از مکتب به صورت رایگان آموزش داده می‌شوند. عبدالسمی خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
یک تیم از جوانان ولایت تخار در ولسوالی ورسج این ولایت مرکز فرهنگی را بابت آموزش جوانان محروم از مکتب به شکل مجانی ایجاد کرده‌اند. این مرکز فرهنگی که به ابتکار یک تیم از جوانان این ولایت ایجاد شده، اکنون در یک از دهکده‌های دوردست ولسوالی ورسج آغاز به فعالیت نموده است. با آنکه اکنون در بی مکاتب بر روی شاگردان مسدود می باشد، در حدود بیشتر از 100 شاگرد که از صنف 7 الی 12 می باشند، زیر چتر نهاد مذکور در گوشه ای از مسجد در دهکده بجک ولسوالی ورسج گرد هم آمدند و توسط استادانی که از سوی این نهاد علمی و آموزشی استخدام شده است، در دو تایم به شکل مجانی آموزش می نگرند. صبرالدین ساویس که هماهنگ کننده این مرکز علمی و آموزشی است، به رادیو دری می گوید دلیل ایجاد این طرح مسدود بودن درب مکاتب و بی سرنوشتی جوانان می باشد. آقای ساویز اضافه می کند که هزینه مصارف این مرکز علمی از سوی یک جوان تخاری که در بیرون از افغانستان به سر می برد پرداخت شده است. او می گوید زمانی که ولسوالی ورسج توسط طالبان سقوط نمود، او همراه با جوانان دیگر در گوشه ای از مسجد این دهکده کتابخانه با ظرفیت 600 جلد کتاب ایجاد کردند تا اینکه حداقل جوانان الا بهبودی وضعیت از آن استفاده نمایند.
برنامه آموزشی که در ورسا جریان دارد امسال از 20 قوس سال 1400 تا حالا شروع شده و ما 3 ماه زمستان سال گذشته را به شکل اساسات مضامین ساینسی را برای 180 دانش آموز از پسر و دختر در 4 سنف درسی شروع کردیم. ما در یک گوشه از مسجد یک سالون انتخاب کردیم. در اوج سقوط ولسوالی ها در امین تابستان امسال یک کتابخانه ایجاد کردیم. در دستون قوس امسال تا به حالا ما دوباره فقط برای پسرها، برای 100 نفر از شاگردای صنف هفتم تا صنف دوازدهم در دو سیستم درسی، یعنی هفت تا صنف یازده را برای مضامین ساینسی عمومیات در سال میشه و برای صنف دوازده پیش دانشگاهی یا آمادگی کانکور.
عنایت الله اسمتی مسئول این نهاد فرهنگی میگوید که شاگردان در آستانه امتحان کانکور آزمایشی قرار دارند و طرحشان برای آموزش جوانان این دهکده کارا و موفق بوده است و از جوانانی که توانمندی دارند میخواهد در قسمت آموزش جوانان محروم از مکتب این نهاد را همکاری نمایند.
اولین دور امتحان آزمایشی کانکور است و امیدوارم که انشاءالله برای شاگردان حتما مفید تمام واقع شود.
پدرامیدین راحل یکی از دانش آموزان این نهاد علمی است. او ضمن تشکری از طراحان این برنامه اضافه میکند که برای ایجاد صنف‌های انگلیسی و کامپیوتر نیز تلاش نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پدرامیدین راحل یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی میخواهم تشکر و امتنان بکنم از آقای ایرج مصداقی و باقی کسانی که در این مرکز آموزشی کمک میکنند و ازشان خواهان هستیم این کمکشان ادامه بدن و زمینه ای را مهیا بسازند که ما بتوانیم آموزش کامپیوتر را پیش ببریم و از تمام کسانی که چی در خارج و چی در داخل برای ما کمک میکنن و پشتیبانی مالی ما را میکنن خیلی سپاسگزاریم.
قابل ذکر است که طراحان این برنامه در نظر دارند تا این سیستم را در شهرستان‌های دوردست که دسترسی به مراکز آموزشی ندارند نیز ایجاد نمایند. بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت تحریک طالبان در افغانستان تا اکنون درب مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دانشجویان و دانش آموزان این کشور مسدود می‌باشد. ایجاد چنین مراکز فرهنگی و تحت پوشش قرار دادن مجانی شاگردان پیام واضح به علاقمندی مردم نسبت به علم و فرهنگ را نشان می‌دهد که شهروندان نیز از آن استقبال نمودند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ادامه خبرها و خبرهای از سایر نقاط جهان. منابع خبری یک شنبه شب از شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ابوظبی پایتخت امارات خبر دادند. منابع خبری اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی در ابوظبی برای مقابله با اهدافی در آسمان فعال شدند. شبکه المیادین اعلام کرد پروازها از میدان‌های هوایی ابوظبی و دبی متوقف شده است. در همین حال یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد طی ساعات آینده بیانیه مهم درباره عملیات گسترده نیروهای یمنی در عمق خاک امارات منتشر خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف سعودی اماراتی مناطق مختلف ولایات تعز و صنعا در یمن را هدف حملات متجاوزانه خود قرار دادند. جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی اماراتی سه بار به منطقه طبیشعه ولسوالی صبرالموادم در ولایت تعز حمله کردند. بر اساس این گزارش جنگنده های ائتلاف متجاوز همچنین 8 بار مناطق الحسبه و ساختمان تلویزیون یمن در منطقه از ثوره ولایت صنعا را بمباردمان کردند. پیش از این نیز منابع رسانه‌ای از حملات موشکی و توپخانه ائتلاف متجاوز سعودی به مناطقی از ولایت صده در شمال یمن خبر دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. فرماندهی راهبردی آمریکا منور موسوم بر رعد جهانی را آغاز کرده است تا آمادگی خود را برای یک جنگ اتمی محک بزند. با گزارش شامگاه یکشنبه اسپوتنیک، فرماندهی راهبردی آمریکا که کنترل زرادخانه هسته‌ای آمریکا و هر چیزی که مربوط به استفاده از آن بوده را در اختیار دارد، منوری را با هدف آزمایش آمادگی شرکت در جنگ هسته‌ای طراحی کرده است. اگرچه منور رعد جهانی از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما در زمانی برگزار می شود که آمریکا دائما در مورد حمله ادعایی روسیه به اوکراین ابراز نگرانی می کند و اعلام کرده است گزینه های تلافی جویانه علیه مسکو را بررسی می کند. آخرین مانور رد جهانی در ماه اپریل 2021 برگزار شد و آمریکا از سناریوی استفاده از سلاح های اتمی به عنوان بازدارنده در یک رویاروی فرضی با روسیه استفاده کرد. با این حال امسال مانور رد جهانی به درگیری فرضی هسته‌ای با چین تمرکز کرده است. این مانور شامل هیچ گونه بمب اتمی یا حتی پرتاب موشک نمی شود. در عوض فرماندهی راهبردی آمریکا شبکه‌های فرماندهی و کنترل هسته‌ای را بررسی می کند، نوآوری‌های سال گذشته را در تاکتیک‌های قبلی گنجانده و تصمیم‌گیری را مطابق با یک طرح جنگ هسته‌ای آزمایش می کند. و شبکه المیادین روز یکشنبه در گزارشی از آموزش عناصر گروه تروریستی داعش در پایگاه آمریکایی تنف در سوریه خبر داد. منطقه تنف یکی از مهمترین و راهبردی ترین مناطق در سوریه است. این منطقه نقطه مرزی مشترک بین سه کشور سوریه، عراق و اردن است. آمریکا پس از ایجاد ائتلاف به اصطلاح بین المللی ضد داعش این منطقه را به اشغال خود درآورده و در آنجا پایگاه نظامی احداث کرده است. شبکه المیادین در این گزارش اعلام کرد عناصر گروه تروریستی داعش توسط مربیان نظامی آمریکایی در پایگاه التنف آموزش می‌بینند. بسام سبق نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اخیراً در نشست شورای امنیت از تلاش واشنگتن برای احیای داعش در سوریه خبر داد. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا ایران است. عنوان برنامه‌ای است که همینک تقدیم شما دوستان خواهد شد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام دوستان همراه، در برنامه گذشته سفری به ولایت بوشهر داشتیم و با بخشی از جاذبه های تاریخی شهر بندری بوشهر، مرکز این ولایت، آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم در دیدار از سایر مکان های دیدنی بوشهر با ما همراه باشید.
وقت سفر نیسه یالا بلنجت چلو کن بگو ماشالله.
عزیزان، یکی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی هر شهر موزه مردم شناسی او شهر است، چون با دیدار از آن میتوان با آداب و رسوم و ویژگی های خاص فرهنگی آن منطقه آشنا شد. ما هم فرصت را غنیمت شمردیم و با دیدار موزه مردم شناسی بوشهر میریم. عمارت موزه که میراثی از زمان قاجار هست، از 10 اتاق در 2.5 طبقه تشکیل شده. در هر کدام از 10 قسمت موزه مردم شناسی بوشهر، آداب و رسوم مختلف مردم این ولایت به نمایش گذاشته شده. خانه بوشهری، بازار، وسایل کشاورزی، ابزارهای موسیقی، وسایل پخت و پز، روش تأمین آب و نحوه برگزاری مراسم ازدواج از مواردی است که در این موزه در معرض دید عمومی قرار دارد. معماری خاص این بنا از سبک بیت هیلانی پیروی می کند و مانند ساختمانهای بافت قدیم بوشهر ساده است. در آن زمان کلیه عمارت‌ها و خانه‌ها از سنگ‌های آهکی مرجانی با ملات گچ ساخته می‌شد. جنس درها و پنجره‌های این ساختمان از چوب جنگلی درختان ساج و به شکل دولنگ است. بر فراز همه درها نیز قوسی با شیشه‌های رنگی کار شده. سقف ساختمان‌ها با چوبی به نام چندل یا سندل پوشش داده شده. موزه مردم شناسی از ابتدا ساختمان بلدیه یا شاروالی بود. مدتی بعد توسط شخصی به نام طاهری خریداری شد که از آن پس به عمارت طاهری معروف شد و سپس در اختیار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت و با تغییر کاربری تبدیل به موزه شد. این اثر در سال 1378 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. در بوشهر ساختمان‌های متعددی وجود دارد که با توجه به قدمت و معماری خاص آنها مورد توجه هستند. عمارت کلاه فرنگی بوشهر از جمله این بناها به شمار می‌رود که مربوط به دوره قاجار هست و در سال 1386 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی امروزه به عنوان موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس پذیرای علاقمندان است. در ویترین‌های مختلف این موزه ادوات و تجهیزات نظامی و نیروی دریایی از قبیل قطب نماها، دوربین‌های دریایی و دید در شب، تجهیزات بیسیم، ظروف سربازان و کارمندان نیروی دریایی و کشتی‌ها، نقشه‌های مختلف، اسناد دریایی خلیج فارس و بخشی از دستیافته‌های باستان‌شناسی زیر آب شامل خمره‌های سفالی مربوط به حمله مایعات، اسناد صادرات و واردات شرکت‌های تجاری که در بندر بوشهر فعالیت می‌کردند و اسناد و مدارک عملیات‌های نیروی دریایی، همچنین زندگی نامه شهیدان نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس نگهداری می شود. علاوه بر آن، ماکت های لنج، تجهیزات پزشکی و بهداشتی کشتی های نظامی، تابلوی آموزش های گره های دریایی، نقشه های تاریخی، ماشین های تایپ لاتین و فارسی قدیم، مورد استفاده در کشتی، انواع سنگ ها، صدف ها و موجودات دریایی نیز زینت بخش این موزه است. در محوطه بیرونی موزه نیز 40 فروند شناور سطحی و انواع زیر سطحی های جنگی دریایی متعلق به دوره های مختلف تاریخی از جمله قاجار و کشتی پرسپولیس نگهداری می شود.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو می گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس.
برنامه اینجا ایران است را از رادیو دری مشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین بر راحتی بر ما پیام های خوبتان را بگذارین. parstoday.com/dari هم نشانه اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه باشید. بازارهای شهرهای جنوب ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شهرت آنها در مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و دسترسی آسان گردشگران به لوازم مورد نیاز از مکانهای مورد علاقه گردشگران به شمار میرن. مراکز خرید ولایت بوشهر هم از این مقوله جدا نیستند و در سفر به این ولایت نیز لازم است بازدیدی از بازارهای قدیم و مدرن این شهر داشته باشیم. بازار قدیم بوشهر که یادگار دوره قاجاری است، به عنوان قلب تپنده شهر بوشهر شناخته می شود و می توان در آن علاوه بر تأمین مایحتاج روزانه، انواع سوغات ولایت و کالاهای وارداتی از کشورهای همجوار را خریداری کرد. خرما و انواع حلواهای بی‌نظیر بوشهر و صنایع دستی از جمله سوغات موجود در بازارهای سنتی بوشهر است. بازارهای مدرن نیز در کنار بازارهای قدیمی شهر بوشهر احداث شده تا پاسخگوی سلیقه‌های مختلف افراد باشد. در ولایت بوشهر به دلیل محدود بودن منابع کشاورزی، صنایع دستی نقش تعیین کننده و مهمی در زندگی روستاییان داشته. روستاییان همواره کوشیدند تا از نعمت‌های طبیعی و در دسترسشان ابزارها و محصولاتی بسازند تا به کسب درآمد و گذران زندگیشان کمک کنند. در واقع ساخت صنایع دستی نظیر گبه بافی، گلیم بافی، ابا بافی، حصیر بافی، لنج سازی در کنار صیادی یکی از اصیل ترین راه های امرار معاش مردم این ناحیه در طول تاریخ بوده. مناسب است با برخی از صنایع دستی بوشهر بیشتر آشنا شویم. گبه نوعی فرش دست بافت از برجسته ترین محصولات صنایع دستی ولایت بوشهر است که معمولا در مناطق روستایی شهرستانهای گناوه و دشتستان بافته می شود و از مهمترین محصولات صادراتی این ولایت نیز می باشد. گبه در دو نوع رنگی و خودرنگ بافته می شود. در بافت گبه رنگی از نخهای دستریس آماده شده از پشم گوسفند که به شیوه رنگ رزی گیاهی رنگ آمیزی شده استفاده می کنند. طرح‌های بکار رفته در گبه های بوشهر حاصل خلاقیت، ذوق و اندیشه هنرمندانی است که روایتگر محیط زندگی و طبیعت پیرامون می باشند. در بافت گبه های خود رنگ از پشم گوسفندان با همان رنگ طبیعی خودشان استفاده میشه. گبه های مشهور بوشهر در طرح‌های خشتی، درختی، شیری و چهار فصل بافته میشه. ابا نیز نوعی پارچه پشمی نرم و با دوام بافته از پشم شتر هست. عبای مخصوصی که در بوشهر بافته میشه از محصولات منحصر به فرد نساجی سنتی در ایران است. برای بافتن عبا پس از مرحله پشم چینی موها را از پشم جدا نموده و نخ بسیار ظریفی برای پارچه میریسند. بافت پارچه های عبا در کارگاه های خانگی و توسط مردان انجام میشه. تنها محل تولید عبای بوشهر روستای کردوان از توابع شهرستان دشتی است. تنوع رنگی پارچه عبا متناسب با رنگ پشم ریسیده شده شامل رنگ های قهوه‌ای، حنایی، سیاه و سفید است. عباهای تولید شده در این منطقه از مشهورترین صنایع دستی بوشهر حساب میشن و مشتریان بسیاری در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند. یکی دیگر از صنایع دستی بوشهر صنعت گلیم بافی آن است. گلیم یکی از انواع صنایع دستی زیر اندازی و پوششی است که از ابریشم، موی بز، پشم گوسفند و یا دیگر چهارپایان اهلی بافته میشه. از گلیم و شکل سنتیش معمولاً برای پوشاندن زمین، دیوار و یا رو اندازی برای حیوانات باربر استفاده میشه. ولی امروزه این محصولات به عنوان یک پوشش مدرن برای خانه‌های شهری نیز خریداری میشن. گلیم‌های بافت بوشر نقوش بسیار زیبا، متنوع و منحصر به فردی دارن. این نقوش گلیم بوشهر را به عنوان یکی از زیباترین گلیم های ایران مشهور کرده. مناسب است بدانید همجواری با خلیج فارس باعث رشد یک سری از صنایع دستی مربوط به دریا در این ولایت شده. تولید محصولاتی همچون جعبه‌های جواهر زیبا، اسباب بازی و عروسک، زیور آلات و سایر صنایع دستی با استفاده از صدف‌های خلیج فارس در استان بوشهر رواج داره که مورد توجه گردشگران قرار می‌گیره. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا سفر بعد، خدا یار و نگهدارتان.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدا و سلام. سلام حضور یک یک شما دوستان عزیز و شنونده های ارجمند. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. حیف است وصف آن لب همچون شکر کنون، هیچ است حرف تنگ دهان و کمر کنون. در فکر سرو قامت و سیب ذقن مباش، حاصل از این نهال نگردد ثمر کنون. این دوبای تقریباً 100 سال پیش سروده شده با حاصل طبع عبدالعلی مستغنی، شاعر متأخر افغانستان است. شاعر در این شعر میگوید که دیگر زمان مضامین قدیمی و تصویرهای کلیشه‌ای در شعر گذشته است و باید با زبان امروز سخن گفت، چیزی که حتی بعد از 100 سال هم بعضی از شاعران به آن توجه ندارند. عبدالعلی مستغنی شاعر عصر امیر حبیب الله خان و امان الله خان است، یعنی عصر مشروطه خواهی و نوگرایی در افغانستان. در آن زمان هم در ایران، هم در افغانستان و هم در دیگر کشورهای همجوار یک جریان نو اندیشی در شعر براه افتاد و مستغنی هم یکی از شاعران این جریان بود. مستغنی اصالتاً از وردک بود و در کابل متولد شد. پدر او از متنفذین قندهار بود و در زمان امیر عبدالرحمن خان آموزگار پسران امیر بود. عبدالعلی مستغنی در سال 1252 متولد شد و از همکاران و همفکران محمود طرزی در نشریه سراج الاخبار بود. می دانیم که سراج الاخبار اولین نشریه افغانستان است که در آن علم و ادبیات و دانش امروز ترویج می شود و می توان آن را منادی روشنگری و تجدد دانست. طبیعتاً یکی از جنبه های این تجدد در شعر است. در این مسیر مستغنی، عبدالهادی داوی و بعضی دیگر شاعران از این قبیل همراه بودند. البته وقتی میگوییم تجدد در شعر، به این معنی نیست که مستغنی و دیگران در قالب‌های نو شعر میگفتند، بلکه منظور این است که در همان قالب‌های کهن شعر مثل قصیده و غزل به این عقیده بودند که شاعر باید از پدیده‌های امروزی سخن بگوید، چیزی که در همین شعر مستغنی بیان شده است. می دانیم که در شعر قدیم ما وصف لب مثل شکر و دهان تنگ و کمر باریک و سرو قامت و سیب زنخدان بسیار رایج بوده و مستغنی اینها را رد می کند. حیف است وصف آن لب همچون شکر کنون، هیچ است حرف تنگ دهان و کمر کنون. در فکر سرو قامت و سیب ذقن مباش، حاصل از این نهال نگردد ثمر کنون. لعل لب است و گوهر دندان خیال مست، می جوی کان لعل و نشان گوهر کنون. عناب لب چه باشد و بادام چشم چیست؟ باید نمود از این همه صرف نظر کنون. گرداب غبغب است کدام ای غریق وهم، لازم نباشد این همه دوران سر کنون. توصیه اصلی شاعر در اینجا بر نوگرایی است، اینکه تخیلات قدیم را کنار بگذاریم و به زمان حال برگردیم. میگوید راه‌های گذشته و قصه های ماضی را رها کن. تشبیه و استعاره چندین هزار سال بگذار و شعر گوی و طرز دگر کنون. راهی که پی سپر شده چندین هزار بار، راهی دگر بگیر و از آن درگذر کنون. بگذشت و رفت قصه ماضی دگر مگوی، مستقبل است و حال زمان معتبر کنون. نکته دیگری که در این شعر بیان می شود این است که انسان به جای افتخار کردن به این که نسب او به کجا می رسد و او فرزند چه کسی است، مبنای تشخیص را بر اساس علم و جهل بگذارد. گر عاقلی نسب من و مای و حسب مگوی، علم است و جهل مایه عیب و هنر کنون. دوران مستغنی زمانی بود که به ناگاه پدیده‌های بسیاری وارد زندگی بشر شد. انسانی که در طول هزاران سال و بلکه بیشتر با شمشیر و نیزه و تیر و تبر می‌جنگید، به ناگاه با توپ و تفنگ آشنا شد. کسی که هزاران سال با مرکب رفت آمد میکرد ناگهان با وسایل نقلیه امروز آشنا شد و طبیعتاً بعضی شاعران هم عقیده داشتند که باید همه آن عناصر قدیم را رها کرد. هر عصر اقتضای دگر دارد ای لبیب، توپ و تفنگ برد ز تیر و تبر کنون. لازم بود مناسب هر عصر کار و بار، عصر دگر بود تو و کار دگر کنون. مجبور اقتضای زمان است هر که هست، باشد به مقتضای زمان خیر و شر کنون. ولی براستی در شعر فارسی از آن زمان به بعد آیا دیگر همه عناصر قدیم به کنار گذاشته شد؟ نه، شواهد نشان می دهد که گاهی این پدیده های قدیمی حالت نمادین پیدا کردند و جزو سنت شعر فارسی شدند، به طوری که اکنون هم ممکن است کسی از همانها استفاده کند. در واقع پیشنهادهای مستغنی و همفکران او با آن شدتی که آنان مطرح می کردند عملی نشد، ولی تحولات بسیاری بالاخره در شعر رخ داد که نقش این شاعران در این تحولات انکار ناپذیر است. اما در کنار پدیده های تکنولوژی و فن، یکی از چیزهایی که در عصر مشروطیت وارد شعر فارسی شد مفهوم وطن به معنی امروزی آن است. در شعر قدیم فارسی وطن غالباً به معنی کشور نبوده، بلکه به زادگاه گفته می شده است. در این عصر است که هم در ایران و هم در افغانستان وطن به معنی کشور رایج می شود و ستایش وطن بسیار اوج می گیرد. مستغنی در آخرین بیت این شعر به این قضیه اشاره می کند: اهل سخن هر آن که بود در وطن، بگو می گو به وصف اهل وطن شعر تر کنون.
وطن مو زان دے دا افغانستان، دا زمو زیبا وطن، دا زمو لیلا وطن، دا وطن مو زان دے دا افغانستان، دا وطن مو زان دے دا افغانستان. دامو د بابا وطن، دامو د دادا وطن، پمون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان، پمون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان. دا زمو زیبا وطن، دا زمو لیلا وطن، دا وطن مو ځان دی دا افغانستان، دا وطن مو ځان دی دا افغانستان.
گفتنی است که عبدالعلی مستغنی در سال 1312 با عمر 60 سالگی در کابل از دنیا رفت. دیوان شعری از او منتشر شده است.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
از آفتاب معجزه بردوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشخر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی،
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی،
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان از رادیو دری لحظه. در بخش کارگاه شعر سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه را میشنویم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. از این کسایی که تحلیلگران درباره شعر حرف میزنن، بدون هیچ استدلالی یه تعداد جمله درست کردن برای خودشون، و مثلا این پزشکی که فرض کنید میگه شما فشار خون داری، مثلا چربیت بالاست، اورت بالاست، قندت فلان، اونجوری بیان میکنن، یعنی ویزیت میکنن شعر را. مثلا دیدم که وقتی شعر میخونی اینجوری میکنه، خب سه مورد جابجایی ارکان داشتی، خب آره دیگه، خب جابجایی ارکان توی زبان انجام میشه دیگه، نه جابجایی ارکان ضعف تألیفه. با همین دیدگاه خیلی سهل انگارانه نسبت به زبان شعر، چرا جابجایی ارکان جمله ضعف تألیف است؟ نمیداند، فقط شنیده از دیگران. ببین جابجایی ارکان جمله در شعر و در غیر شعر، اصلا در زبان روزمره مگه وجود نداره؟ این اساسا تو بلاغت شاخه ای از علم معانی، ترتیب ارکان جمله یک شاخه ای از بلاغته. اینکه مستندان لعب مثلا به تأخیر بیفته، اون ابتدای جمله که تو فارسی نهاد میگن مستندان لعب، به تأخیر بیفته، ابتدا گزاره بیاد، ابتدا مفعول بیاد، ابتدا متمم بیاد مثلا، بعد بقیه ارکان بیان، برای که یکی مهمتره از دیگری، تأکیدمون روی یکی بیشتره، تأکید بلاغی یا عاطفی داریم. این که خیلی طبیعیه توی زبان معمولی هم ما همینطوری به کار میبریم و ارکان جمله را جا به جا میکنیم. بس که مثلا میگیم سیب خریدم برای مهمانها، سیب را اول میاریم که مفعوله، این که توی زبان طبیعی هم اتفاق میفته. ولی من نمیدونم به هر حال این دوستانی که اینجوری نسخه میپیچن و جمله های کوتاه کوتاه برای خودشون درست کردن، مثلا دو مورد محاوره ای داشتی، سه مورد و جابجایی ارکان داشتی، یک مورد فشردگی کلمه داشتی، دور کلمات خط میکشن که اینجا مثلا این فرض کنید کز گفته، اینجا کلمه کهن گفته، مثلا به جای گیسو گفته زلف. این کارها خوب نیست به نظر من، ببینید ما اگر که درباره شعر نظری داریم یا چیزی شنیدیم، اولا باید متکی به منابع معتبر باشه، ثانیاً درباره هر شعری جداگانه باید نگاه بکنیم. یعنی از پیش نمیتوانیم بگوییم که هر کس در شعرش زلف آورد لابد شعرش باطل است و کهن است، هر کس در شعرش مثلا ارکان جمله را جابجا کرد لابد لطمه‌ای به زبان زده. چون موضوع زیبایی شناسی هنریه، در هر اثری با رعایت ساختمان اون اثر، با رعایت اهداف اون اثر و سایر عناصری که در اون اثر هست باید ارزیابی بشه.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم. تا این لحظه با برنامه قند پارسی، دقایقی پایانی برنامه است. اگر دوست داشتین که برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوین، نشانی ما این است: parstoday.com/dari. خب دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه‌تان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه قرار بندگی. با یکی دیگر از این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم و عرض می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 12:06:38 خواهد بود. راضی باش به هر لقمه‌ای که خدا روزیت کرده. خدا را شاکر باش به خاطر دعوتنامه اذان. اسم مبارکش را بر قلب و زبان جاری کن، صدایش بزن و بگو یا رب العالمین.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان می‌گویند. قبله هم